أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر شک کردیم در یک واجبی که نفسی است یا غیری، بحث اصولی هم اینه در واقع، و الا بحثای دیگه قیودی که ذکر میکنن معمولا مباحث خارج اصوله، اما اون قانون کلی اینه. مثلا امر شده به صلات، امر شده به وضو، امر به غسل، یا در مورد حج همینطور. اگه ما یه موردی رو شک کردیم که این امری که شده آیا واجب غیری است، یعنی امر به هذا العمل لغیره، و اون غیر ذل مقدمه هست، و یا اینکه نه امر به هذا العمل لنفسه و کاری به مقدمه غیر نداره. خب معلومه که از نظر ظاهری چیز خاصی ما نداریم که بگیم این امر امر به هی لنفسه او لغیره، چون امر اعمه. گاهی امرها امر میشه به یک عملی لنفسه، گاهی هم لغیره، هر دوش هست. از نظر ظاهری اعمه، ولیکن میتوانیم اطلاق امر را حملش بکنیم بر واجب نفسی. منظور از اطلاق همون سه تا مقدمات حکمته. ما مقدمات حکمت رو جاری میکنیم، میگیم مولا وقتی گفت افعل هازا، اما نگفت افعل هازا مقدمتن للغیر، یا هم تو کلی بگید افعل هازا که لنفسه باشه. وقتی مولا هیچی نگفته، ما میگیم در مقام بیان تکلیف مخاطب بود، قرینه هم ذکر نکرد که آیا مقدمه غیر است یا خودش واجب نفسیه. قدر متیقنی هم در کار نیست که بدون قرینه بگون قدر متیقن این است. وقتی هیچ کدام از اینا نباشه، حملش میکنیم بر واجب نفسی. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه واجب غیری یحتاج الی معونت بیان زائد علی اصل افعل. اگه واقعا غیری بود، علاوه بر اینکه میگفت افعل، دنبالش باید میگفت افعل لحاظ علمت، یه چیز باید اضافه کنه، یه زحمتی باید اضافه بکشه و بیان کنه که این واجبی که دارم بهت میگم مقدمه غیر است. خب نه، نگفت. وقتی که بیان نمیکنه، معناش اینه که افعل هذا لنفسه، این واجب بالا خودشه. این اصل بحثه که میگیم اطلاق و بدون هیچ قرینه، اگه هم تو یه افعلی داشتیم، حملش میکنیم بر واجب نفسی.
استاد، حالا ما بفهم نفسیه یا غیری چه فرقی داره؟ مهمه که ما اول تا قربتن لله اگه عبادی باشه انجام بزنیم،
خیلی باشه هیچیه فایدش. میگن تو نظر اینا معلوم میشه. اونزا میخواستن فایده را اونجا که هیچی فایده نداشت میخواستن میگن، میگفتن تو نظر. مثلا نظر کردش که اگه امروز به یه واجب غیری دسترسی پیدا کرد، مثلا یه صدقه در راه خدا میده، بعد برخورد میکنه به یه همچین واجبی که نمیدانن نفسیست یا غیری، خب حمله بر واجب نفسی میشه، پس نظرش هنو منعقد نشد، ولی فایده خاصی مترتب نیست. ما فقط از نظر علمی اینا رو میخوایم بررسی کنیم. از نظر علمی خیلی خوبه و مشاهدم تو همین جا قوت اجتهادش بروز میکنه. بفهم.
اینجا واجب نفس با مقصد چی میشه؟
با مقصد؟
واجب نفس میگیم که واجبی که نامدی نیز دارد میشه میشه برای سوال بیانه چی رو به دو قسم واجب نفسی و واجب
همین افعلا
همون یعنی هم. قبول واجب
چی؟
یعنی یه واجب مطلق دونه
بله
همون واجب نفسی
خب همین رو داره میگه حالا میگه میگه شک کردیم بس تو همینه
نه محل تقسیم با یکی از قسمهاش با همه یکی شد
تو میدونم احتمال اونم میدیم احتمال میمی افعل که گفته مقدمه غیر باشد اگر احتمال دادیم به این احتمال اعتنا نمی کنیم نه اینکه بگیم یکیه نه خیلی دوتاست افعل گفت این افعل از نظاری گفتیم اعم است از این که افعل نفسهی یا افعل غیرهی مثلا وضو رو فرض کنید ما تو وضو مثال میزنیم وضو رو گفت واجبه اما نگفته که این وضو رو برای خودش یا برای غیرش اینو نگفته یه قسلی یا گفته در شب مثلا نیمه شبان انجام اما نمیدونیم این قسل لنفسهی است یا لغیرهیه هر جا شک کردیم بالاخره افعل اعم است ظاهرش از نفسی و غیری نه اینکه منطبق باشه با نفسی احتمال هر دو رو میدیم ما حالا که احتمال هر دو میدیم حمله بر نفسی میکنیم چون میگیم نفسی معونه زائد نداره زحمت بیشتر نداره تا میگه افعل ساکت بشه تمامه اما اون که میخواد واجب غیر بگه باید یه زحمت بیشتری بکشه بگه افعل لغیره این غیره باید اضافه کن خب نکرد دیگه یخ میگید متکلم در مقام اهمال و اجمال اهمال اگه باشه میشه مخالفت باش بکنه اما اجمال نه نمیتونید مخالفت بکنید
عمل
داشته باشه
قدرت
اصلاح نمواله چرا دیالاست اینا حالا بارها این بحث این مطرح شده لابلای اصول گاهی از این بحثا مطرحه اگه بخوایم اینا رو تفکیک بکنیم باید وقتمون رو صرف اون بکنیم آخرش وقت گرفته میشه که ببینیم والا اینجا فایده داره یا نداره بعدم شما تا ببینید که مثلا ما رد شدیم تازه کنج کاف میشید تازه چند ساعت میخواد وقت بذارید شب بشینید نگاه کنید که بالاخره ما درست رد شدیم یا نه لذا اولا اینه که ما به فایده علمیش اعتنا بکنیم بزرگان هم همین کار کردن اجتهاد ما هم تو اینا در میاد اون فایده اساسی که ما میخوایم تو همینه و الا مسئله که برای ما مهم نیست که بگم حالا مثالت رو عوض بکن مهمشون قوه اجتهاده قوه اجتهاد با تسامح به دست نمیاد حالا این طلبه هایی که میانه شعلومه رو تفکیکش کردند متناشو میخونند و شعرها رو ول میکنند و اینا قطعا اینا مشاهد نمیشن در آینده اینا بدونیم که یه همچی کار میکنند با تنبلی میرن جلو نید مشهد حتما باید دقیق باشه خیلی هم باید دقیق باشه و الا تو صد تا یکی اینطور پیدا میشه علتش هم همینه که همه میخوان با اصل اولی که تنبلی است با اصل اولی میخوان برن جلو میگن حالشو نده منتها نمیگن حالشو نده میگن آقا اینا وقت ما رو میگیره ول کن چه فایده ای و فایدهش همینه که یه دقتی که میکنیم همینجا معلوم میشه که این شخص مشهده یا نه بعد این اثر داره تو اونجا که فایده عملی داره یعنی حالا اونجا که فایده عملی داره کی میتونه خوب بکشه بیرون اون کسی که تو همین جاها خوب رفته جلو یعنی فکرشو تقویت کرده ولی اگه فکر تقویت نشد جای دیگه هم همینه همین میخواد تسامح بکنه مسائل فقهی هم همینطوره ما لازم نیست مشهد تو همه ابواب فقه حکم کرده باشه که وقتی که خیلی قوی تو دو تا سه تا باب بره جلو بعد دیگه هر مسئله فقهی هم میزن جلوش اجتهاد توش میکنه علتش اینه که قوی رفته جلو اون روزا میگفتن الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. ببینید قشنگ علیکم بالمتون به کی میگن؟ به طلاب ناشی میگن. طلاب ناشی به متون اکتفا کنند، اما ای طلابی که محقق هستید و میخواهید تحقیق بکنید، حقیقتا میخواهید مثل امام زمانتون بشید که مسلط رو کل ریز مواسط دین باشید، علیکم بالمتون والحواشی معن. حالا این حواشی که میگن، من سوالم اینه این حاشیه با بعد فارغه چیه؟ دقت بکنید هیچ فرق نداره. مکاسبا یه متن داره مال شیخ اعظم انصاری، حاشیه چیه؟ مال یزدی صاحب قرب رضوان الله تعالی. حالا من سوالم اینه فرق این حواشی با متن چیه که شما میخواید اون حاشیه رو بذارید تو حاشیه بکنه؟ اعتنا نکن. خب این هم یه محقق بزرگی، شخصیت کم نظیر هستن و همین صاحب عروه از نظر فقهی خیلی قوی هستن. های خونساری، های طول ازمای خونساری که در تهران مرجعیت کم نظیری داشتن، ازشون وقتی سوال کرده بودن شما تو نجف بین این همه فقیه که دیده بودید چه کسی رو قوی تر از همه یافتید؟ همین حسن محمد کاظم یزدی رو ایشون رو اسورده بودن، تو فقهشون قوی تر از همه بودن. خب ایشون حالا باید داشتن یه حاشیه زدن به مکاسب شیخ. وقتی ما نگاه کنیم تا حاشیهشون خیلی مطلب داره، یعنی مثل یه متنه متعالی تو حاشیه قرار گرفته. این حاشیه یه امر اعتباریه، یعنی این کنار نوشن، خب شما کنار ورد ورد یه کتابش بکن تو متن بیا. همین حاشیه مفاتی هم همین شده. حاشیه مفاتی ها مرحوم پدر ما به ما توصیه میکنم گفتن بخونید، این یه کتاب مستقل، نگاه نکنید چون تو حاشیه است، ولش کنید متن مفاتی ها نگاه کن. من بعد دقت کردم او چقدر مطلب تو این حاشیه داره، متعالی ورداشن تو حاشیه. اما خود محدث قومی که نمیخواستن حاشیه باشه، یه کتاب این تو بعد دم اخیران بعضی مفاتی ها اومدن حاشیه رو حذفش کردن تو متن آخر مفاتی به عنوان حواشیه، اما تو متن رو بودن، حالی که تو متن است افراد میخونن. لذا این گولمون نزنه که چون تو حاشیه نوشته شده است نخونیم. این حاشیه یه امره اعتبار گارخت کاتب این کار کرده است، اونها تو حاشیه نوشه، اما نویسنده خودش اینا یه کتاب میخواسته بنویسه و کتاب هایی خیلی ارزشمندی هم هست. حالا اینا هم همینطور، اینا مباحث اصولی بعضش اینطوری. من نگران درس های فعلی خیلی هستن که طلبه ها میخوان درس نخونن، لذا هی میزنن میگن این کتاب بذار کنار، اونجوشو بذار کنار. اخیران دم شهر لومه رو متنشو گذاشتن و عبارت شهید سانه خیلیشو حذف کردن. حالا این طلبه بعد از دو سال که شهر لومه میخونه چی از آب در میاد؟ چقدر دقت کرده؟ اما قدیم که خودمون شهر لومه میخوندیم یادم گاهی مثلا تو کتاب زکات دو ستا عبارت بود کسی نتونست حل بکن. ما چیکار میکردیم؟ شاید با ده ها نفر نشستیم حرف زدیم از اساتید، هر کدوم یه چیزی میگفتن آخر دیدیم نه. لذا الان صریح میگم عبارت ایراد داره. این دقت ها رو میکردیم، ما ده ها ساعت وقت صرفش کردیم. شما میگه چه فایده ای؟ فایدهش همینه که الان توی عبارت دقت میکنیم، خستم نمیشیم. اما همه عبارت حالا بذارید جلو طلبه فعلی بگاهد که شما کتاب زکات لومه رو خوندی اصلا نمیدونه چیه ما عبارت رو، نمیتونه معنا بکنه، نه ایرادش رو میفهمه، نه جوابش رو، نه فروعاتش رو. یه فاصله یه در نماز جماعت بود یادتونه، یعنی همینطور میگن یه خطبه اشکال نداره. حالا دقت بکنید، یه بار من رفتم به یکی زست آدید گفتم دادش رفت بالا، گفتم از شما پرسیدم که چقدر مضر نیست، میگید یه قدم. از یکی دیگه رفتم سوال کردم میگه فاصله بین دو قدم، نه کف پا. از نفر سومی سوال کردن، میگه کف پا به اضافه فاصله بین دو قدم. گفتم به چه دلیل شما میگی؟ میگه به خاطر اینکه قدم که میره جلو باید ببینیم به چه اندازه رفته جلو، لذا کف یه پا این رفته جلو، اما کف پای بعدی مال قدم بعدیه. یکی دیگه هم میگه کف دو تا پا به اضافه یه وسط، خب لذا یکی میگه 30 سانت، اگه 30 سانت بیشتر شد نماز باطل. یکی میگه نه 50 سانت، یکی میگه 70 سانت، یکی هم میگه به اندازه خوابیدن یه گوسفند، تا یه متر هم اشکال نداره. کم کم رفته تو این که میگه اگه تو دوتا کشتی، اونا توی امام جان توی کشتی دیگه هست، از کشتی پشت سری اقتدا بکنن میگن اشکال نداره. بینی چقدر فاصله. خب اگه بخوایم تسامح بکنیم این میشه، یعنی تو فقه یه مطلب میدید اینه. و وقتی اینا رو گفتم به اون بنده خدا، خودش نمیدونست اینا رو، چون خودش هم تو گفته بود یه قدر. بعد که دید ما اینا رو گفتیم، دید او 4-5 تا نظریه است اینجا، چه دقت هایی بزرگن. اما خودش اهل دقیق نبود دیگه، هم تو میگفت یه قدم، یه قدم چند از بنده خدا. من میخوام به مردم حرف بزنیم، مسئله فقهی میخوام بگیم. و اونایی که با تسامح میرن جلو به جای نمیرسن، اصلا حوصله فکر کردن ندارن، خسته میشن زود. تو همینو دارم عرض کنم، میگم به عکسه. ببینید مسائل مبتلا به معدومات چه کسی میتونه حل بکنه؟ کسی که حواشی رو خیلی دقت کرده، یعنی باید فکرشو فکر قویه خلاصه خوب مالیده شده باشه تو این فراز و نشیب ها، اون میتونه مسائل مبتلا به حل بکنه. یعنی تا یه مسائل مبتلا ازش مورسن ریز و بمشو مسلطه. اما اونایی که دقت نمی کنن به مسائل مبتلا و هم که میرسن، میخوان تسامح کنن، چون اهل فکر نیست، مایشو نداره. من یه بار خدمتتون گفتم، شما که اینجا دقت میکنید، بعد یه مهندس هم که میرید پهلوش وای میسید، بانک رشته شما مهندسی نیستا، مهندس ساختمان نیستید شما، اما ده تا ایراد بهش میگیرید. اون مهندس تعجب میکنه، میگه شما این آرز کجا یاد گرفتی؟ جای یاد نگرفتید که دقت هایی که اینجا میشه تو دانشگاه نمیشه. یه چیز واضحیه. به قولی کسی گفته بود پشه را تو آسمان من نعلش میکنم. این دقت هایی که اینجا میشه هیچ جا نمیشه، نه دانشگاه اصفهان رو بگم، تو کل دنیا نمیکنه اصلا این دقت هایی که میشه. و همینم هم باعث میشه که وقتی میان پیش حضرت امام، مثلا انگلیسی ها میان نمیخواد برید ایران نمیشه. ببینید اون دقت هایی که تو فقه اصول کردن، نقشه های دشمن ها ولو 5000 نفر نشستن برنامه‌ریزی کردن که برید به امام اینو بگید، امام با یه جمله جواب کلشون نقشه براب میکنه. اصلا تعجب میکنن که این مرد کیه، نه دست یادره نه کسی برای، اما یه کلام یاد همچی. چرا فریب نمیخوره؟ اما چرا امضاهای زیادی ما تو مستعمرات میبینیم از دانشگاهی هست دیگه، یعنی اونایی که رفتن دانشگاه و هر جا نگاه میکنیم، همشون نمیخوام بگم این کار کرده، اما هر جا امضای استعماری هست و کوتاه آمدن و اینا، دید مستشهد هیچی نیست. این دقت ها مال چیه؟ مال هم دقت هاش، پس اینو ما خوشحال باشیم اینا که دقت بکنیم، اما نگران نشیم که لابلای بحثمون یه مرتبه میرسه به یه جایی که مثلا فایده علمی داره فایده عملی نداره. هم نداره، اما فایده علمیش بر ما اثر میره تو جای دیگه که فایده عملی داره. لذا خیلی دیدید الان تو مسائل سیاسی، الان رهبر معظم بینید خیلی به ظاهر ساده هست کار، اما سازمان سیای آمریکا 20,000 نفر الان سازمان سیا دارن کار میکنن، میشه برنامه ریزی میکنن چه بکنی؟ رهبر ما از هم یه کلام یه جمله جواب میدن، همه اینا میزن به هم. بعدم اخیراً یه گروه تو همون آمریکا تشکیل دادن راجبه زندگی رهبر ایران، نشستن بررسی میکنن که این کیه که چه فوق اونها داره درک میکنه، دارن بررسی میکنن، آخرا نمیفهمن. علتش اینه که این الهامات الهیه و این الهامات الهی ریشش برمیگرد به همین نکات، همین دقت ها. البته ما میگیم تقوام مایه اوست، کسی که بی تقوا باشه فکرش بنگه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، وقتی تقوا داشتید قوه تشخیص حق و باطل خدا بهتون میده، عشان میفهمید، فریب نمیخورید. حالا یه حال اینا خیلی بحثای مهمیه، حالا ما اجازه بدید دو سه جمله عرض بکنیم. مفاد امری که داره گد افعل یه مفاد هیئت داره که ازش وجوب فهمیده میشه، یه مفاد ماده داره که ازش عمل مکلف فهمیده میشه. وقتی مثلا میگید اکرم الفقیر، یه اکرم مفاد هیئتش میگید یجب علیک، یجب علیک مفاد هیئت. متعلق یجب چیه؟ الاکرام، یجب علیک اکرام الفقیر. این اکرام الفقیر میشه عمل مکلف. آیا این یجب علیک اکرام الفقیر فرد است یا کلی است؟ جزئی است یا کلی؟ حالا شیخ اعظم میگن افراد، حالا ما به جای افراد جزئی بگم قشنگ تره. جزئی است یا کلیه؟ یجب علیک الاکرام یا اکرام الفقیر، میگن این جزئی خارجی است، چون از مخاطب اون اکرامی رو میخواد که برد مثلا چای بذاره جلو فقیر، اون عمل خاصه دیگه، اون عمل کلی که نیست که، کلی تو ذهنه. میگه من کلی رو نخواستم از تو که، میگم برو اکرامش بکن، یعنی برو آب بش بده، چای بده، نون بده. عمل همیشه جزئی است، عمل جزئی اطلاق نداره که بگید اکرامی که من کردم اهم است از اینکه زید اومده باشه یا نیومده باشه، اهم که نیست که. شما یه اکرام کردید، این اکرام عمل شما وقتی تحقق پیدا کرد تو دست شما، تو رفتار شما، جزئی است. این جزئی هم زمانش خاصه، یعنی تو چه ساعتی شما این کارو کردید، مکانش خاصه، از جمله آمدن زید. لذا من اگه گفتم اکرم زیدن انجا، اگه قبلا بحثش شرط رو میگفتیم که این شرط میخورد به هیئت یا به ماده، این حرف رو اونجا میزدیم، میخوام بگیم نظیر اون حرف اینجا میاد، ما تو اینجا تو بحث واجب نفسی و غیری میاد. اینم همونه که اگر ما نگاه بکنیم و ببینیم که مفاد هیئت جزئی است، مفادیت که جزئیست اطلاق ندارد، چیزی که اطلاق ندارد قید هم نداره. خب عرض شود که آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه می فرمان که اگر مفاد امر مفهوم طلب بود، مفهوم طلب چیه؟ یعنی اون معنای اسمی، نه معنای حرفی، که معنای اسمی یعنی مطلق خواستن، وجوبی که میندازه رو گردن مخاطب. اگه این باشه خب شد کلی، و کلی که شد قابلیت اطلاق و تقیید رو داره، یعنی هم میتونه مطلق باشه اهم از وجوب نفسی و غیری، و هم میتونه قید بخوره و بگیم یجب علیک لنفسهی، یه بار هم بگیم یجب علیک لغیره، میتونه قید بخوره. ولیکن صاحب کفایه میگن من این رو قبول ندارم که مفاد امر اون معنای اسمی باشه، چون اونی که مولا از مخاطب میخواهد و مطلوب مولاست اون خواستن عمل مخاطبه، مطلوب اون چی طلب شده، اون طلب انشایی اومده روی عمل و عمل یک فرد است. اون فرد رو دیگه نمیتونیم بگیم هم میتونه واجب نفسی باشه هم غیری، بلکه یک کدوم از این دوه، یا واجب نفسی است که دیگه واجب غیری نیست، و یا مقدمه است برای یه عمل دیگر رو میگم واجب غیری است. لذا مفهوم طلب نیست تا بگید معنای اسمی است و کلی، بلکه مفاده همون طلب خارجی است. این بیان صاحب کفایه که بیان درستی هم هست، ما اینو به یه اصطلاح حمل طلب شایع، حمل اولی و حمل شایع سنایی، اینطوری هم میگیم، اصطلاحات که تو منطق خوندید. یعنی صاحب کفایه میگن وقتی که یک کسی میگه افعل، مفاد این افعل همون خواستنی است که به حمل شایع خواستن است، به طوری که مثال یعنی اشاره میکنید، میگه مطلوب اشاره این است، همین چایی که این آقا گذاشت جلوی. خب وقتی که مفاد طلب همونی بود که بالحمل شایع شد که میگیم حاضات طلبان، این همونیست که با هیئت امری انشا شد و خواسته شد، گفت برو این کارو انجام بده. اگر اون عمل خارجی که به حمل شایع است داره میگه مطلوب اشاره، اون دیگه اعم نیست از نفسی غیری، نگید اطلاق داره دو ما حملشون نخه، بلکه مولا یک فرد بیشتر نخواست. ما باید بررسی کنیم کدوم خواسته، یعنی از اول وقتی انشا کرد آیا انشا کرد به عنوان نفسی، یعنی یه عمل رو خودشو خواست، یا نه مقدمتا للغیر خواست. اینه شارع یا آمر وقتی اعم میکنه که مفهوم طلب از مخاطب نخواسته که، بلکه اون مصداق رو خواسته، اون طلب خارجی. طلب خارجی هم گفتیم جزئی است دائما و یا مقدمه است برای غیر و یا خودش واجبه نفسی است. در نتیجه وقتی که ما اینو ازش رد شدیم و اینو قبول کردیم که حتما وجود خارجی رو از شخص خواسته، حالا شارع اومده گفته افعل، اما دنبالش نگفت افعل لغیره، این لغیره رو نگفت. منم میدونم افعل اومده رو عمل مخاطب که دیگه گفتیم جزئیست، حالا اینجا میتونم چکار کنم؟ با مقدمات حکمت حلش کنم. مقدمات حکمت چیه؟ میگم مولا گفت افعل، آداش تکلیف مخاطبو معلوم میکرد، یعنی در مقابل بیان تکلیف بود، قدر متیقن تو کار نبود، قرینه برخلاف ذکر نکرد. قرینه چی بود؟ قرینه این بود که بگید افعل لغیره، این لغیره رو نگفت و من حمله بعد چی میکنم؟ بر واجب نفسی. همین که مطلق گفت افعل، حملش بر واجب نفسی میکنم و دیگه تمامه. بقیه یه مطلب دیگه و اون اینه که فایده عملی اینجا چیست؟ میگیم هیچی. چرا؟ چون مولا گفت افعل، منم واجب است این کار انجام بدم. حالا نمیدونم این کار انجام بدم مقدمه غیر است، میخواد مقدمه باشه یا ذل مقدمه باشه، بالاخره واجب است انجام بدم، حالا انجام دادم، بعد احتمال دارم یه ذل مقدمه دیگه باشه، خب اونم جداگانه بررسی میکنم، اگه شک در اصل تکلیفش داشتم اصل عدم توش جاری میکنه، و میگم اون غیر دیگه واجب برای من نیست. نتیجه این است که همون عمل اول شد واجب، عمل اولم واجب شد میشه واجب نفسی، دیگه واجب غیری نیست. و اگر بعد از که من اولی را انجام دادم دومی هم دلیل داشتیم برای وجوبش، خب اولی میشه واجب غیری، مقدمه او. که الان فرض ما این نیست، فرض ما اینه که فعلا یه افعلی گفته، من احتمال میدم مقدمه غیر باشه، احتمال دارم مقدمه غیر نباشه، میگم خیلی خوب، چه احتمال بدیم مقدمه غیر چه نباشه؟ بالاخره خود افعله که باید انجام بده، که فعلا خودش انجام بده، خب انجام میده. بعد میگم حالا که انجام دادم اگه مقدمه غیر باشه باید یه عمل دومی باشه دارم. میگم خب عمل دوم من شک در اصل تکلیفش دارم، یه اصل آدم تو جاری میکنه. پس تو عمل چندان تفاوتی نکرد، مگر الان باز به ذهنم میرسه قصد وجه. قصد وجه البته هست. قصد وجه چیه؟ همون تمییزی که انسان میگه که وقتی میخواد انجام بده عملی را، آیا نیتم باید بکنه که این واجب مقدمی است یا صرف وجوبش کافیه؟ خب یه فایده عملی پس پیدا شد که آیا ما اگه شک کردیم که یه واجب نفسی است یا غیری، وقتی و بگیم لازم است تو نیت حتما مشخص بکنه نیتشو، آیا مکلف چیش باید نیت کنه؟ آیا بگید من عمل این کاری که انجام میخوام بدم عملا نیت بکنم واجب نفسیش یا واجب غیری؟ خب نمیتونه نیت بکنه دیگه، چون احتمال هر دوره میده. لذا دوره برمیگردیم به همون فایده اصلی و اونه که میگیم اگر واجب غیری بود یحتاج الى زیادت بیانه، و حیث لم یقل، چون نگفته، میگیم پس این واجب واجب نفسی است. البته احتمال میدی در واقع واجب غیری باشه، اما فعلا وظیفه ظاهری ما اینه که واجب نفسیش بدونیم. نه، میگم اگر لازم باشه. بحث بعدی ما راجبه استحقاق ثواب و عقاب هست بر امتثال واجب نفسی و واجب غیری. و صلی الله علی محمد و آله.